مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و به خصوص شنوندگان برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23. سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت تندرستی رادیو سلامت، هر هفته به صورت زنده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22 خدمت شما عزیزان پخش میشه. در سپهر دانش تلاشمون این هست که ارتباط بگیریم با اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا مطالب روز شاخه پزشکی رو خدمت شما عزیزان برسونیم. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 3102. خوشحال میشیم که ما رو از انتقادات یا پیشنهاداتتون محروم نکنید. و برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان هست. اگر علاقمند هستید که برنامه های سپهردانش رو مرور کنید یا پیشنهاد بدید به دیگر دوستان که برنامه های گذشته رو بشنوند، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم سپهردانش رو دنبال کنید. در سپهر دانش یک کیس چهار گزینه‌ای رو در ابتدا داریم که یکی از اساتید برامون طرح خواهند کرد. یک موضوع محوری رو دنبال می‌کنیم و قسمت‌هایی که همکارانم آماده کردن که در این برنامه اونها رو هم خواهیم شنید. اما خدمتتون معرفی بکنم طراح کیس امشب رو که آقای دکتر سعید نودهی متخصص ارتوپدی هستند. و کارشناس امشب برنامه سپهر دانش هم آقای دکتر رضا حافظی متخصص عفونی که میخوایم امشب در مورد تیبی گفته بکنیم. و آیتم های رو هم این برنامه خدمتتون پخش خواهیم کرد که حول محور موضوع امشب، یعنی در مورد تیبی و بیماری سل خواهیم گفتگو کرد که پیشنهاد میکنم همراهمون باشید. و ما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر سعید نادهی، متخصص ارتوپدی، طراح کیس امشب. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام علیکم خدمت شما و پزشکان محترم شنونده برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم آقای دکتر نادهی.
منم همینطور
و بی صبرانه منتظریم که طرح کیس رو برامون بفرمایید.
سلامت باشین، خواهش میکنم. عرض به حضورتون که من امشب هم سعی کردم در واقع برم سراغ کیس های شایع که خیلی در واقع میتونه به درد همخوان پزشکی عمومی بخوره. تصور کنید یه خانم خانه‌دار مثلا 40-45 ساله میاد پیش شما، از درد کف پا شکایت داره و درد دقیقا زیر پاشنه هستش، یعنی زیر استخون کالکانوسش هستش، و میگه که صبح که از خواب بیدار میشه حدود مثلا نیم ساعت 40 دقیقه این درد بیشتره و کم کم که راه میره و روزش رو شروع میکنه درد شروع میکنه به کمتر شدن. عرضم به حضورتون که حالا ما تشخیص اولیه خار پاشنه رو میذاریم؟
بله،
چون این شرح حال خیلی شایع هستش. میخواستم سوال کنم ولی دوستان جواب بدن که اقدامات تشخیصی ما چی هست؟ آیا بعد همه رو عکس یا گرافی بگیریم یا نه همیشه حال کافی هست یا نه، و اقدامات درمانی چی ها میتونه باشه؟
آیا که برای رسیدن به خار پاشنه یا ممکنه که تشخیص های دیگه؟
برای تشخیص به خار پاشنه چه کار باید بکنیم؟ یعنی حتما باید گرافی بگیریم یا نه؟
بله.
و دوم این که اگه حالا تشخیص مسجل شد درمان چی ها هستش؟
بله.
و سطح دوم سوالم اینه که تصور کنه یه بیمار مشابهی اومده، به جایی که درد کف پا یعنی قسمت زیر پاشنه داشته باشه، قسمت پوستریور استخون کالکانوس یا استخون پاشنه، یعنی محل چسبیدن تاندون آشیل به استخون پاشنش درد داره و بعضا ممکنه ملتهب هم باشه. اسم این تشخیص هم در واقع بگن ممنون میشم.
خب آقای دکتر اگر که بتونید برای ما گزینه هم بفرمایید که شنوندگان بتونن صورت پیامکی پاسخ بدن خیلی بهتر هست.
ببین گزینه برای قسمت اول سوال این که بپرسیم که
اقدام
تشخیص خار پاشنه رادیولوژی حتما باید بگیریم یا نه؟
بله.
یه قسمت. و در مورد بحث درمانش کدوم یکی از درمان‌ها موثرتره و کتاب اینا رو گفته.
بله.
یکی لیزر کمتوان.
بله.
گزینه بعدی شوک درمانی یا همون ESWL. گزینه بعدی تزریق کورتون و گزینه بعدی تزریق PRP هستش. حالا من قسمت جراحیشو که خط آخر درمانی کاری ندارم، ولی دوه درمان‌های غیر جراحی کدومی که از اینها رو کتاب توصیه کرده به بهتر انجام بدیم؟ لیزر کم توان یا شوک درمانی یا ESWL یا تزریق کورتون یا تزریق PRP؟ ممکنه بیشتر از یه دونه در واقع گزینه هم جواب درست باشه.
بله.
از قسمت دوم سال هم اسمش بیماری هاگلند هستش، یعنی التهاب در محل اتصال تاندون آشیل به در واقع استخون پاشنه. اینو خواستم که اسم بیماری رو در حدیثی که گزینه بدم، ولی خب اشکال نداره دوستان همون مرحله اول سال رو گزینه جواب بدم. من خودم ساعت 11 که دوباره تماس گرفتیم بیشتر در مورد بیماری هاگلند هم توضیح خواهم داد.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر از سوالی که مطرح کردین. ما هم منتظریم تا پیامک رو به دستمون برسه. فعلا شما خداحافظی. آقای دکتر سعید نادهی، متخصص ارتوپدی، کیسی رو برای ما طرح کردن که با توجه به تغییراتی که نسبت به روال برنامه داشت یک بار با هم مرور بکنیم. خانم خانه‌دار 45 ساله‌ای با درد کف پا در قسمت پاشنه به شما مراجعه کرد. نیم ساعت در صبح درد صبحگاهی داره و با فعالیت رو به بهبود میره. برای تشخیص این بیماری که تشخیص رو خار پاشنه اعلام کردن، کدام اقدام تشخیصی لازم هست و کدام اقدام درمانی رو انتخاب میکنید؟ برای اقدام تشخیصی گزینه اول بله و گزینه دوم خیر هستن. بله یا خیر رو اگر پیامک بفرمایید ممنون میشم. و اقدام درمانی گزینه اول لیزری کمتوان، گزینه دوم شوک درمانی، گزینه سوم تزریق کورتون و گزینه چهارم هم تزریق PRP با توجه به این که میتونه غیر از یک گزینه، یعنی گزینه‌های بیشتری رو هم به عنوان گزینه صحیح اعلام بفرمایید. پس یه بله یا خیر برای ما ارسال کنید و عدد گزینه انتخابیتون رو. همینطور که روی گزینه ها فکر میکنید و برای ما میفرستید، یک قسمتی رو همکارانم آماده کردن تحت عنوان سپهر گفت. با هم بشنویم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر زهرا پورمقدس، فوق تخصص عفونی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت‌های خانم دکتر رو در خصوص سل نهفته میشنویم.
این زمانی هست که اون کودک برخورد داشته با یک فردی که سل داره و اون میکروب سل وارد بدنش شده، ولی از علائم بیماری چیزی رو نداره. این که فقط ما بدونیم که توی این فرد تست TSD یا توبرکولین اسکین تست که همون ماده PPD رو تزریق میکنن مثبت هست، و توی این شرایط اگر که درگیری هم در عکس قفسه سینه وجود داشته باشه، فقط به صورت غدد لنفاوی کلسیفاید هست و از اون تظاهرات تیپیک سل فعال که به صورت وجود کویته داخل چست ایکس ری، درگیری های لوبار، وجود کمپلکس گان، اینها هیچ کدوم داخل چست ایکس ری این فرد وجود نداره. یکی از چیزایی که مهم هست که ما در تعاریف بدونیم این هست که چه کسی رو اصلا میگیم که در تماس بوده با فرد TB مثبت، یعنی اگر که در چه فاصله زمانی برامون مهم هست. اگر که کودک داره با فردی که TB داره توی محلی زندگی میکنه از 3 ماه قبل از اینکه بیماری TB اون فرد تشخیص داده بشه، این به عنوان یک تعریف تماس مثبت تلقی میشه، یا اینکه اگر حتی در محل زندگی هم نمیکنه، به حداقل برای یک شب یا ساعات طولانی و متوالی طی یک روز در یک مکان سربسته وجود داشته باشه، تماس با هم داشته باشن. نکته دیگه‌ای که مهم هست این هست که خب توی هر فردی که در تماس هست با فرد TB مثبت، اندازه تست توبرکولین اسکین تست یا TST ما داخل بچه‌ها تو شرایط ما بیشتر از 5 میلی‌متر هست که مثبت هست. در غیر این موارد، یعنی اگر که ما بچه‌ای رو میاییم و تست TSTش می‌کنیم، نه به خاطر اینکه در تماس بوده، بلکه مثلا به خاطر اینکه می‌خوایم براش داروهای نقص ایمنی شروع کنیم، یا اینکه حالا به هر دلیلی تست شده و سن بچه زیر 4 سال هست، این اندازه یه تست TSD مثبت برای ما از 10 میلی متر تلقی میشه. در تمام این موارد وقتی که تست TSD مثبت میشه، ما اول از همه باید بیماری فعال رو توی بچه‌ها رد بکنیم، یعنی مطمئن شیم که فقط LTBI داریم و یک سل فعال وجود نداره. چجوری این بیماری فعال رد میشه؟ اینکه از 5 معیاری که خدمتتون میگم باید بررسی بشه، اگر 3 تاش مثبت باشه، این یعنی اینکه ما یک بیمار مبتلا به سل فعال داریم و دیگه LTBI وجود نداره. 5 تا مورد چیا هستن؟ یکی این که خب فرد تماس داشته باشه با یک فردی که اسمیر خلطش مثبت هست. کرایتریای بعدیش این هست که فرد علائم بالینی منطبق با سل رو داشته باشه که بیشتر به صورت کاهش وزن، اختلال رشد هست، تب، اختلالات رفتاری، اینکه دیسترس تنفسی داشته باشه. البته خیلی دیسترس تنفسی توی سل توی بچه‌ها نادر هست. سرفه های طولانی مدت داشته باشن، کاهش وزن داشته باشه، تعریق داشته باشه، اینها به عنوان علائم بالینی منطبق با سل طبقه بندی میشن. سومین مورد این هست که تست TST مون مثبت باشه، که گفتم خدمتتون توی شرایط ما اگر که این قطر بیشتر از 10 میلی متر یا بیشتر بود، توی بچه‌هایی که داخل ایران زندگی می‌کنند خب این تست مثبت میشه، ولی اگر که فردی هست که حتما ما از سابقه تماسش مطمئن هستیم، این مقدار تست رو بیشتر از 5 میلی متر مثبت میگیره. این که رادیوگرافیش رو باید چک بکنیم توی این بچه‌ها، و اگر که رادیوگرافی منطبق باشه با درگیری سل فعال، مورد 4ممون هست. و بعد اینکه خود بچه از نظر باکتریولوژی مثبت باشه، یعنی تست اسمیرش مثبت باشه. اگر که از این 5 تا 3 تاش مثبت بود، که خب ما بچه‌مون مبتلا به سل فعال هست و اصلا درمانمون متفاوت میشه.
خانم دکتر پورمقدس، برای همکاران بفرمایید که اگر کودک صرفاً یک تست پوستی فعال داشته باشه چه باید کرد؟
اینجا میان طبقه بندی میکنن بچه‌ها رو به زیر 5 سال و بالای 5 سال. بچه‌های بچه‌هایی که زیر 5 سال هستن اگر که علائم مشکوک به سل رو نداشتن، چست ایکس ری طبیعی داشتن و اینها تست تی اس تی شون مثبت هست، باید که دوره پیشگیری کامل رو با داروی ایزونیازید به مدت 9 ماه دریافت کنه. ولی اگر که بچه‌ای هست که در تماس بوده، زیر 5 سال هست، ما الان تی اس تی براش انجام دادیم، این تی اس تی منفی هست، چون گفته میشه که ممکن هست که تست به صورت تأخیری توی این بچه‌ها مثبت بشه، یک دوره 3 ماهه ما پیشگیری میکنیم با ایزونیازید و بعد از 3 ماه میایم و تست تی اس تی رو انجام میدیم، که اینجا اگر تست تی اس تی مثبت بود مجدداً به دلیل اینکه سابقه تماس وجود دارد تست تی اس تی مثبت است، پس ما اگر یه مورد دیگه داشته باشیم نیاز هست که به عنوان سل فعال درمان کنیم، چست ایکس ری رو تکرار میکنیم، اگه چست ایکس ری منطبق بود با علائم تی بی که اصلا دوباره این میشه یک تی بی فعال باید درمان بشه. اگر که تست تی اس تی مون هم مثبت بود بدون اینکه چست ایکس ری مثبت باشه از نظر تی بی فعال، اینجا هم 3 ماه دادیم، ما بقیه درمانمون که 6 ماه هست رو ادامه میدیم به صورت پروفیلاکسی با ایزونیازید، و اگر که اینجا بعد از 3 ماه توبرکولین اسکین تست ما منفی شد، دیگه نیازی به ادامه اون دوره درمانیمون نیست و همینجا بعد از 3 ماه درمان قطع میشه. حالا توی بچه‌های بالاتر از 5 سال چه اقدامی باید انجام بشه؟ خب اینجا هم ما باید بریم و ببینیم که آیا فردی که در تماس بوده، کودک بالاتر از 5 سالی که در تماس بوده با مایکوباکتریوم و با فرد مسئول، آیا علائمی از سل فعال وجود داره یا نداره. اگر که خب علائم وجود داشت که مثل بیمار معمولمون براش درمان انجام میشه، ولی اگر که این علائم وجود نداشت، اینجا خب حالا علاوه بر تست تی اس تی که ما میتونیم انجام بدیم، ایگرا یا اینترفرون گاما ریلیز اسی رو میشه چک کرد که یک تست آزمایشگاهی هست، البته در کشور ما گران هست ولی خب قابل انجام هست و خون رو میگیرن و اون واکنش لنفوسیت های تی رو برای تولید گاما اینترفرون نسبت به آنتیژن مایکوباکتریوم میسنجن که خب اعدادی داره که مثبتش مشخص میشه که از چه عددی هست. حالا اگر که این تست پی پی دی مون که زدیم یا ایگرایی که زدیم مثبت هست، دوباره توی فرد بالاتر از 5 سالی که تماس داشته، خب دوباره دو تا از علائم رو داره، یعنی تماس رو داره، تست تی اس تی رو داره، ما باید بریم عکس رو چک کنیم ببینیم آیا منطبق هست یا نه و بیماری رو رد کنیم. ولی اگر که تست پی پی دی مون اینجا منفی هست یا ایگرامون منفی هست، حالا برای این که ببینیم که مثل اونها آیا لازم هست که ما یک گپی بذاریم 3 ماهه و درمان کنیم، اینجا خیر، اینجا تفاوتش همینجا هست، میبینیم که آیا این بچه ریس فاکتوری داره، یعنی خودش دچار نقص سیستم ایمنی هست، دارو های تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف میکنه یا نه. اگر که بچه‌ای هست که ریس فاکتور داره، این رو لازم هست که ببینیم که آیا 8 هفته از آخرین تماسش با فرد مسئول گذشته یا نه. اگر 8 هفته گذشته و تست تی اس تی مون منفی هست یا ایگرامون منفی هست، نیاز به کار خاصی نداره. ولی اگر 8 هفته نگذشته، نیازه که بعد از 2 ماه دوباره این تست پی پی دی یا ایگرا رو ما تکرار کنیم. ولی اگر بچه‌ای هست که در تماس بوده، بدون ریس فاکتور هم هست و الان تست تی اس تیش منفی هست، دیگه نیازی به پیشگیری ندارد.
متشکرم صحبت‌های سرکار خانم دکتر زهرا پورمقدس، فوق تخصص عفونی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو شنیدیم.
شنونده برنامه سپهر دانش هستید از رادیو سلامت. در ابتدای برنامه آقای دکتر سعید نودهی متخصص ارتوپدی گفتن که خانم خانه‌دار 45 ساله‌ای با درد کف پا در قسمت پاشنه به شما مراجعه کرد. درد بیمار به صورت صبحگاهی هست که نیم ساعت تا یک ساعت طول می‌کشه و با فعالیت رفته رفته بهبود پیدا می‌کنه. تشخیص این بیماری رو خار پاشنه گذاشتند. شما از آن باید برای ما اعلام بفرمایید که برای اقدامات تشخیصی جهت تشخیص خار پاشنه آیا رادیولوژی لازم هست؟ این به صورت بله و خیر برای ما ارسال کنید و برای اقدامات درمانی از بین گزینه ها هم گزینه مورد نظرتون رو بفرستید. گزینه اول لیزر کمتوان، گزینه دوم شوک درمانی، گزینه سوم تزریق کورتون و گزینه چهارم هم PRP. سر میزنیم به سامانه پیامکی 30102. ۹۱۸ ۸۱۶۶۸ گفتن برای تشخیص خار پاشنه رادیوگرافی ساده برای تشخیص قطعی لازم هست و اولین اقدام درمانی تزریق کورتون یعنی گزینه سوم. قفاری از مشهد مقدس، ایشون هم گفتن تزریق کورتون برای این بیمار لازمه و نگفتن به ما که رادیولوژی هم لازم داره یا خیر. ۹۱۶ ۳۶۱ ۸۴ رادیولوژی رو لازم دونستند و گفتن گزینه دوم شوک درمانی انتخاب ایشون است. ۹۳۹ ۹۴۰ ۸۱ رادیولوژی رو برای تشخیص لازم دونستند و گزینه سوم کورتون رو اقدام درمانی مناسب. باز هم سر خواهیم زد به 30102 و پیامک‌های شما رو مرور خواهیم کرد، اما موقع اون رسیده که موضوع محوریمون رو دنبال بکنیم و ارتباطمون با آقای دکتر رضا حافظی برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
متشکرم که این وقت رو به سپهر دانش اختصاص دادی در این موقع شب و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم آقای دکتر. امشب میخواییم در مورد تیبی صحبت بکنیم. اگر موافق هستید برای ما و شنوندگان و همکارانی که صدای ما رو میشنوند یک یادآوری از کلیات بحث داشته باشید تا اختصاصا در مورد علائم و بیماری و درمانش هم صحبت کنیم.
بله خواهش میکنم. خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. بحث تیبی خب بحث خیلی مفصلی است در واقع پزشکی و یه تاریخچه بسیار طولانی داره. من یه مختصری راجع به تاریخچه بیماری عرض میکنم که حالا فکر کنم خالی از لطف نباشه. خب بله. در واقع در دورانهای تاریخی قبل تاریخ انسان تیبی رو با تیبی اسپاینال تو منابع تاریخی شناسایی کرده بودن که در کتاب مندل هم به اون در واقع اشاره کرده و این نشون دهنده این هست که قدمت بیماری قدمت بسیار زیادی است. تا قبل از دوران مدرن که حالا داروهای در واقع آنتی تیبی بخواد بیاد، ما تو همه قسمت‌های دنیا وقتی که با بیماران مسلول مواجه می‌شدن، چون درمانی نمی‌تونستن بر اون انجام بدن، بیمارستان‌های در واقع تا همون قرن 17 قرن 18 ایجاد شده بود تا اوایل قرن 20 که بیماران مسلول رو از بقیه بیمارا جدا می‌کردن و اینها رو با حمام آفتاب که امروزه هم می‌دونیم در واقع نور خورشید بسیار برای باسیل سل کشنده هست، در واقع از این روش برای درمان بیماران استفاده می‌کردن. در بیمارستان مسیح دانشوری که همون در واقع کاخ مظفری معروف به دوران در واقع قاجاریه هستش، تو اونجا هم در واقع همین در واقع تکنیک به کار برده شده بود که گویا مظفرالدین شاه دچار در واقع تیبی و توبرکولوزیس شده بود و به توصیه پزشکان در واقع اونجا منطقه خوشاب و هوایی رو پیدا کرده بودن و در اونجا حمام آفتاب میگرفتن با تغذیه درست که بتونن تیبی رو از بین ببرن. به تدریج که در واقع تاریخ جلو رفت، اومدن دیدن که این در واقع یک سری کویته‌های در داخل ریه ایجاد میکنه که در واقع با کویتی کلوجر ها یا بستن اون کویته ها در واقع اومدن درمان رو ایجاد کردن و این در واقع تاریخچه مختصری بود تا حدود نیمه های قرن 20 که سال 1945 میشه. اون آقای واکسمن معروف که در واقع جایزه نوبل رو تو این زمینه برد، اولین داروی ضد سل رو در واقع اومد برای ما در واقع عرضه کرد که کار بسیار بزرگی بود، که اولین داروی ضد سل استرپتومایسین بود. و جالبه که خب این در واقع تیمی که این رو پیدا کرده بودن خیلی هاشون پزشک نبودن و بعضی هاشون از خاکشناسی و گیاهان و اینا در واقع کار میکردن. و 1945 که استرپتومایسین به عنوان اولین درمان ضد سل شناخته شد، خب انقلاب بزرگی رخ داد. 1950 نیمه قرن بیستم تونست در واقع تو دهه 50 جایزه نوبل رو تو پزشکی ببره و این بسیار مهم بود. و اولین مقاله این موضوع هم که در واقع چاپ شد توی ساینس در واقع چاپ شد، که مقاله مفصلی بود و بسیار مایه افتخار در واقع جامعه پزشکی شد که تونست با این باسیل و با این بیماری در واقع تو مقابله بکنه و از مرگومی رو جلوگیری کنه. بعد این یه تاریخچه مختصری بود تا زمانی که در واقع مدرن تی بی ارا یا در واقع دوران مدرن درمان تی بی اتفاق افتاد، که اون در واقع اون کشف بزرگی که در اون زمان اتفاق افتاد کشف داروی ایزونیازید بود که 1952 در واقع ایزونیازید در واقع کشف شد و این واقعا انقلاب بزرگی تو درمان تی بی ایجاد کرد. تا نهایتا بعد از اون 1970 تقریبا ریفامپین رو تونستن به این عد بکنن که واقعا خب یه انقلاب بزرگتری در این حوزه اتفاق افتاد، تا دیگه بقیه داروهای در واقع آنتی تی بی که حالا بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد برای بیماران استفاده شد. این تاریخچه مختصر نشون میده که ما خیلی وقت نیست که در واقع تی بی رو با این روش فعلی داریم درمان میکنیم و در همین دوره ها هم ما بالا و پایین ها و تو اپیدمیولوژی بیماری صعود و نزول های زیادی رو تجربه کردیم. ما از سال 2015، حالا چون وقت کمه من خیلی نمیتونم راجع به هیستوری صحبت کنم، از سال 2015 تا 2020 در واقع روند کاهشی رو در ارتباط با بیماری تجربه کردیم تو دنیا. و سال در واقع بعد از پاندمی کووید متاسفانه که از 2019 بود و از 2020 تا 2025 متاسفانه مجدداً یک در واقع افزایشی رو تو زمینه توبرکولوسیس تو دنیا ما در واقع تجربه کردیم. و با مواردی که از بیمارانی که MDR هستن، یعنی مالتی دراگ رزیستنس هستن، حالا که داروها پیدا شدن اینجور موارد بیماری ها هم زیاد اتفاق افتاده. و مواردی که XDR هستن که حالا اینا تعریفش رو اگر فرصت شد خدمتون عرض خواهم کرد، هنوز هم تی بی به عنوان یک در واقع بحث مهم و اساسی توی بیماران ما در بیمارستانهای ما مطرح هستش، مخصوصا در کشورهایی که در حال توسعه هستن این در واقع بیماری از اهمیت بالاتری در واقع برخورداره. باز یه بحثی ما داریم که از سال 1985 که بحث اچ‌آی‌وی شروع شد و اچ‌آی‌وی در واقع پا به عرصه وجود گذاشت و پیدا شد و بیماران ایدز و اچ‌آی‌وی در واقع مشخص شدن، از اون زمان هم باز دوباره تی بی متاسفانه روند صعودی پیدا کرد و یه رایزی در واقع تعداد نیو کیس های تی بی که در واقع شناخته شده بودن پیدا شد.
درست.
این در واقع مختصری راجع به هیستوری در واقع تی بی بود که من فکر میکنم برای همکارای ما هم جالب باشه که این در واقع هیستوری رو بیماری تی بی طی کرده تا به اینجا رسیده. و البته هنوز هم ما میگم با توجه به این بیماران MDR XDR تی بی هنوز هم متاسفانه ما یک معضل مهمی هنوز هم با این بیماری داریم. در واقع افرادی که بیمارستان مسیح دانشوری تشریف برده باشن و تو بخش تی بی اونجا مراجعه کرده باشن، خب بیماران زیادی رو میبینن که مدت‌های بسیار طولانی به خاطر اینکه اینها MDR و XDR هستن هنوز تو بخش بستری هستن، ماه‌ها طول میکشه و هنوز بیمار قابل ترخیص نیست. و این نشون دهنده اینه که خب به هر صورت بیماری هنوز بسیار مهمه برای نظام سلامت ما.
درست. یعنی در قدیم ما تک دارویی درمان